الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جلسه 39 هستیم در خدمتتون با تفسیر آیاتی از سوره مبارکه شورا که جزء حوامیم هست و در ادامه بحث‌های مربوط به فراماسون و یهود و شیطان پرستی. خب ما تا اونجایی که یادم هست تا آیه 21 رو خدمتتون بودیم جلسه قبل. خب بریم سراغ آیه 22. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر. خب آیه 21 و آیه 22 ما امروز اگر بتونیم در واقع از پسش بر بیاییم خیلی مطلب زیاده. آیه 22 هم بی ربط به این ایام نیست و خب یه خود جای بحث و مناقشه داره. خب بریم سراغ آیه 21. ترا ظالمین مشفقین. من بحث اشفاق رو جلسه پیش گفتم. این ترا خطاب به رسول خداست به عنوان شنونده اول در لایه اول و هر کسی که بعدش میشه هر کسی که باید شنوا باشه، یعنی خطاب در لایه اول میشه پیغمبر اسلام، لایه های بعدی میشه هر کسی که باید شنوا باشه. ظالمین هم ترا ظالمین همه اونهایی هستن که دین خدا رو ترک کردن در زمان خودش. پس این میشه تجسم اعمال در قیامت. همه شاهدین، همه بینندگان که مخاطب این آیه هستند در روز قیامت خواهند دید که ستمکاران چه به روزشون میاد و خائف و مشفقند. یعنی اینجا این اشفاق حالت ترسش بیشتره و هیچ مفری از اون ندارن و در واقع احاطه شدن. خب گفتیم که دلالت خیلی واضح داره بر تجسم اعمال. بعضی اومدن یه چیزی در تقدیر کلام گرفتن که البته این هم علامه بد میکنم که نیازی به این تقدیر نداره. ما بدون اینکه بخوایم در پرانتز جمله‌ای رو اضافه بکنیم دلالت آیه واضحه و کامل. آیه بعد والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. كلمه روزه یا روزه به معنای یک زمین سبز و خرمه که توانایی رویش در اون خیلی بالاست. گیاهان در این زمین خیلی حاصل خیزه به خوبی روش میکنه. کلمه جنت هم از ریشه جنه به معنای پوشاندن و در هم فرو رفته است. جنت رو باید ما به یک باقی معنا و تعبیر بکنیم که درختان سرپوشیده فراوان داره. در واقع جنت به اون درختان سرپوشیده میگن نه به زمینش. به قول علامه نشون به اون نشون که میگه که جنات تجری من تحت هل انها. اگر ما این جنات رو این درختان در نظر نگیریم و به عنوان یک زمین باغ در نظر بگیریم این جمله نهرهای از زیر اون جاریست معنا نخواهد داشت. البته نظر علامه است و خب نظر دقیقی هم هست. جنات رو ما به اون فضای درختان در هم پوشیده معنی میکنیم. اگر بخوایم با زمینش مجموعاً در نظر بگیریم باید حتما قرینه زمین رو بیاریم و مثلا از کلمات دیگه مثل حدائق استفاده بکنیم. به هر حال این هستش که در یک زمین سرسبز، یعنی روضات رو به اون زمین معنا کنیم که درختان سرپوشیده دارن، درختکاری های فراوان شده درش. پس میشه باغهای مشجر. مشجر یعنی پرشجر، پردرخت که بسترش یک زمین سبز و خرمه. لهم فیها ما یشاؤون عند ربهم. یه ویژگی که آخرت داره و دنیا نداره اینه که اونجا برای به وجود اومدن هر چیزی نیاز به مسببات و اسبابش نیست و کافیه که اراده و خواست آدمی اونجا اتفاق بیفته. یعنی به محض اراده در بهشت هر چی که بخواد در همان آن، یعنی حتی بدون فاصله زمانی، خداوند براش خلق میکنه و یک فضل خیلی بزرگه. برخلاف دنیا که برای هر چیزی اگر بخوایم اراده حتما دنبالش باید عمل باشه، یک سبب و مسببی هم دنبال این جریان باشه. با این توصیف جنات بهشتی هست، ادامش یک بشارتی به مؤمنین صالحه و کلمه عباد رو به عبادهو اضافه میکنه که بخواد یک نوع عنایت الهی رو برای این بنده ها برسونه. و اما آیه بسیار مهم که امروز باش سر کار داریم آیه 23 سوره مبارکه شوراست، بسیار پر بحث و مناقشه است. اینطور که مشخصه حدودا 6 تا نظر رو ما باید امروز حتما بررسی بکنیم. اگه خاطرتون باشه من وقتی که میرسیدم به این اختلافهای تفسیری بعضا ازش میگذشتم و میگفتم که نیازی نیست ما همه این چالش ها رو بخونیم و ذهنمون رو شلوغ بکنیم. یک دو تا نظر خیلی مطرح رو که خیلی روش مانو دادن رو میخونیم، بعد نظر علامه رو میخونیم. اما بعضی از آیات مثل همین آیه 23 که قل اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، حتما باید ما چالش ها رو راجعش بلد باشیم. حکایت این آیه حکایت آیاتی هست مثل آیات ولایت که حتما باید نظرات فریقین از اهل سنت و تشیع رو بدونیم راجبش و حتی بتونیم به عنوان یک شیعه مناقشات خودمون رو هم ارائه بدیم و دلایلمون رو و نقدهامون رو. پس خوندن چالش ها توی این مورد خب به نظر من مفیده و حداقل اینه که با نظرات دیگه ما رو آگاه میکنه و وقتی که ما همه نظرات رو بخونیم خودمون به شکل عقلایی میتونیم نظر بهتر رو انتخاب بکنیم. من با این مقدمه شروع بکنم. ببین آیه قل لا اسألکم علیه اجرا، این عبارت عبارت بسیار مشخص و مشابهی هست که هم از زبان مبارک حضرت پیغمبر صادر شده در آیات و هم از انبیاء دیگه مثل حضرت شعیب، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت لوط علیه السلام. در قرآن از زبان اینها و از قول اینها این عبارت نقل شده و ما اسألکم علیه من اجر، یا مثلا این عبارت قل اسألکم علیه اجران که تو این سوره داریم. معمولا عبارت مشترک بین انبیا این هست و ما اسألکم علیه من اجر، این اجر الا علی رب العالمین مثلا، این عبارت رو زیاد داریم. اما ما توی 5 تا سوره از زبان پیامبر اسلام داریم، در 5 تا سوره. من یکی یکی میگم اینها رو دقت بفرمایید که لازمشون داریم. آیه اولمون، ببینید این آیه سوره شورا رو بذاریم کنار فعلا، این بحث جداگانه داره. من دارم راجع به اون 5 تا آیه‌ای که همچنین از زبان پیامبر اسلام هست و بحث درخواست مزد و اجر. خب آیه اولمون سوره مبارکه یوسف هست، آیه 104 از زبان حضرت رسول و ما تسألهم علیه من اجر، که خداوند پیغمبر دستور داده که بپرم که مردم رو خطاب بکنه که من از شما هیچ اجری نمیخوام. یا سوره صاد آیه 86 مورد دوم، قل اسألکم علیه من اجر، همینه، من در برابر رسالتم هیچ اجری از شما طلب نمی کنم. یا سوره سبع آیه 48، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، این اجر الا علی الله، اون اجری هم که از شما خواستم به نفع من نیست، به نفع خود شماست و سودش به نفع خودتون آید خودتون میشه. و اما آیه 90 سوره انعام، قل اسألكم علیه اجرا این هو الا ذکر للعالمین. یک تذکری هست برای همه عالم. پس وقتی که این قرآن مایه تذکر برای عالم هست، پیغمبر نمیتونن مطالبه مزد بکنن چون مال خودشون شده. پیغمبر نمیتونن راجع به چیزی که مال خودشون شده از اونها درخواست اجر و مزد بکنن. یا آیه دیگه هم داریم که این آیه مهمی هست، سوره فرقان آیه 57. قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. خب این آیه یه ذره قیافش با اون چهارتای قبلی فرق میکنه، اما مستقیم درخواست اجر و مزد نکرده. انگار اون جمله دومش الا من شاء، یعنی با استثناء که آورده الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، یک مسیری رو باز میکنه. البته خب سوره فرقان سوره مکی هستش، سوره شورا این آیه احتمال زیاد مدنی هست. خب این جمله دوم سوره فرقان آیه 57 یه تفسیری رو باز میکنه برای درخواست اج برای فقط و فقط پیامبر اسلام. ببینید آیات قبل هم با الا آورده، مون تا الا علالله مثلا آورده، یا الا ذکر للعالمین، باز هم یه چیزی که نفعش مال هم است. اما سوره فرقان میگه مگر این که خدا یه راهی، مزد من کسانی هستن که برای خودشون راهی به سوی خدا تهیه بکنن، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. یعنی این دعوت منو، من پیامبر اسلام رو به اختیار خودش قبول بکنه، همین مزد من هست و چیزی جز دعوت نیست. یعنی مزد من هرچی هست داخل دعوته. این مقدمه رو داشته باشید، مزد من و اجر من هر چیزی هست مال دعوت هست، غیر از اون هم نیست، خارج از اون هم نیست. هر کسی با اختیار خودش دعوت منو قبول بکنه، این مزد من. حالا در آیه 23 سوره شورا یه ذره قضیه فرق میکنه، گرچه تو همون راستای اون 5 تا آیه است. یعنی ما تهش به این نتیجه خواهیم رسید که آیه 23 چیزی اضافه بر اونها نخواسته و اونها در واقع همه این اون 5 تا آیه موقع زمینه چینی میکنن برای آیه 23 سوره شورا. اینجا یک اجری برای رسول خدا معین شده و اون مودت به قربای رسول یا قربای آن جناب پیامبر اسلام. و این مودت یه امری هستش که استجابت همون دعوته. یعنی من از شما دعوتم، من از شما هیچی نمیخوام جز این قضیه. یعنی تو همون دعوت است، یا استجابت همه دعوت، یعنی همه درخواست حضرت پیغمبر ما استجابت بکنیم کلهمش رو، یا بعضش رو. خب اینجا من باید یه پرانتزی باز بکنم. ببینید ما استثناء در ادبیات نحوی عرب داریم، یک بحثی برام استثناء از ریشه صنعیه به معنای انحراف، به معنای انعطاف، صنعی خودش مایل شدن، تو باب استفعال که رفته شده یکی از بحث های نحوی که خود استثناء رو ما باید بلد باشیم حتما. چند تا رکن داره، یکیش موضوع مورد استثناست، یکیش عادات استثناست، یکیش مستثنا و یکیش مستثنا من. خب عادات استثناء مثل الا و غیر و سوا و ادا و همه اینها رو بماند، ما بیشتر با الا کار داریم توی قرآن، غیر هم هست، لما هم گاهن میتونه عادات استثناء باشه. مستثنا و مستثنا من مهمه که این برای ما میاد تقسیم بندی هم و استثناء میکنه. مستثنا اون چیزی هستش که از اون حکم کلیمون خارج شده، یعنی مثلا من میگم که همه افراد این خونه آب خوردن جز علی، به یه حکم کلی داری میشه حکم استثنا. من اون علی رو از این حکم استخراج کردم، خارجش کردم از اون محدوده و از اون دایره خارجش کردم. اونی که خارج شده میشه مستثنا، اونی که ازش خارج شده میشه مستثنا من. یعنی افراد این خانه میشن مستثنا من، اون کسی که ازش خارج شده میشه مستثنا. پس دوتا رکن بسیار مهم داریم، مستثنا و مستثنا من. خب حالا با توجه به این که این مستثنای من جز و بعض یا فردی از مستثنا من باشه، بهش میگیم چی؟ شما هم دو بحث شرکت کنی؟ بهش میگیم چی؟ دوستان احسن، متصل. یعنی مستثنای من یا از لحاظ جزئیت یه جز ازش باشه، یه تیکه ازش، یا از لحاظ فردیت خب بعض اون مستثنا من باشه. اصطلاحا میگیم علاقه بعضیت، یعنی رابطه علاقه بعضیت داریم بین مستثنا و مستثنا من، جز یا فرد اون باشه. اما استثنای منفصل یا استثنای منقطع که علاقه بعضیت وجود نداره، یعنی مستثنا جزء یا فرد یا بعضی از مستثنا من نیست و این استثنای منقطع هست. خب مثلا میگیم ما قام الا زید، هیچ کی بلند نشد جز زید. این قامه مشخص نکرده که کسایی که بلند شدن فردن، یعنی حرفی از فرد، افراد، اشخاص نزده. ما باید اینو خودمون تشخیص بدیم، استثنای منقطع. حالا این اصل موضوع هست تو این آیه که حتما باید اینو بلد باشین که نظرات مفسرین بر اساس استثنای منفصل یا استثنای منقطع یا استثنای متصل با هم فرق میکنه. یه چیز دیگه هم اضافه بکنم، اگر مستثنا منه ما در جمله ذکر نشه میشه چی دوستان؟ اگر مستثنا من، یعنی اون اولیه، اون حکم کلیه، احسن، میشه مفرق. خب جمله دوم که بعد از عادات استثنا میاد ممکنه مثلا نقش فاعل بگیره، یعنی مثلا فاعل تو جمله اول ذکر نشده، تو جمله بعد از عادات استثنا نقش اون رو میاره. و اگر مستثنا به این میگیم استثنای مفرق، اگر ذکر بشه میگیم استثنای تام. اینو بلد باشیم. البته کاری تو این آیه نداریم، استثنای تام و مفرق اینجا تو این آیه نداریم. چیزی که هست نظر ابتکاری علامه و یک دوتا از مفسرین قبل از خودش که بسیار نظر جالب و زیبایی هست، علامه اینجا رو با توجه به روایات تفسیری شیعه و ادله فراوانی که داریم، این استثنا رو استثنای متصل گرفتن نه منقطع. خب این خیلی برای ما میتونه راهگشا باشه، این که ما این رو استثنای متصل بگیم. وقتی میگیم استثنای متصل یعنی چی؟ یعنی در واقع این قربا رو، این مودت رو ببخشید، این مودت هم فل قربا رو بیاریم جز یا بعض اجر بگیریم. چون بعضی از مفسرین اومدن گفتن قل اسالکم علیه اجرا یه چیزه، این جزوش نیست، الا المودت فی القربا استثناء منقطعش کردن. علامه میگه نه خیر، استثناء استثناء متصله و این مودت جزو اجره. با فهمیدن این مطلب ما میتونیم کلی پیش بریم که مودت فی القربا، مازم تکرار میکنم، مودت فی القربا جزء اجره. اینو از من الان داشته باشید به عنوان یک گزاره بسیار مهم. خب به قول علامه دیگه حاجتی نیست به این که ما هم مانند دیگران خود را به زحمت بیندازیم تا هر طور شده استثناء را منقطع بگیریم. بریم سراغ این 6 تا قول تفسیری که آدم وقتی میخونه، این نظر علامه رو میخونه و اون 6 تا نظر رو میخونه، خیلی راحت بدون اینکه شما خودتون رو به زحمت بندازید، خیلی راحت میتونید به درستی نظر علامه و خیلی از مفسرین در شیعه و نادرستی نظرات مفسرین دیگه کاملا عقلایی و نه تعصب مذهبی پی ببرید. خب نظر اول رو با هم بررسی میکنیم. گفته که خطاب در این آیه قریشه، یعنی قل لا اسألکم علیه اجرا، خطاب قریش هست و اجری که از اون درخواست شده مودت قریش نسبت به رسول خدا و نزدیکان ایشان از قریشه. یعنی معناش اینه ای قریش، من از شما مزدی نمیخوام مگر مودت به خیشاوندانم را. چون که علامه اینجا الان تو ترجمه من دارم میخوام، ترجمه المیزان، علامه میگن که پیامبر اسلام متعرض خدایان قریش میشدن که خب روایات زیاد داریم، بعد خدای تعالی دستور داده که از اونها بخواد، یعنی از قریش، اگر ایمان نمیارن حداقل اینه که با پیغمبر دشمنی نکنن، برای اینکه پیغمبر فامیلشونه دیگه، چون پیغمبرم از قریشه، فامیلشونه، دشمنی باش نکنن، اذیتش نکنن. پس معنای قربا به معنای خیشاوند نیست، بلکه به معنای قرابت و خیشاوندی به حالت مصدریه و حرف فی حرف سببیته. اینو داشته باشیم باز. ببینید ما اینجا فی رو بنابر این نظر سببیت میگیریم، اما در نظر علامه که اومده از زمخشری کمک گرفته در تفسیر کشاف، فی رو ظرفیه گرفته، اما این تفسیر فی رو سببیه گرفته، یعنی به سبب خیشاوندی که من با شما دارم منو اذیت نکنید. این نظر اول. اشکالی که بهش وارد میشه از دیدگاه علامه چیه؟ علامه میگن که ناقص این غلطه، برای این که معنای اجر وقتی درسته که کسی که این اجر رو میخواد از طرف مقابل باید یک کاری کرده باشه، یک نفعی به مردم برسونه و در ازای اون کار و نفعش مزد طلب بکنه. خب وقتی این حرف راجب حضرت رسول و قریش معنا داره که حضرت رسول بنا به هدایت الهی قریش رو هدایت کرده باشه، اونا هم ایمان آورده باشن و خب پیغمبر بهشون بگه که حالا که به من ایمان آوردید اجر من این باشه که منو اذیتش نکنید، در حالی که اونا اصلا ایمان نیاوردن، کافر هستن، تکذیب میکنن، یا حتی اقل اگر ایمان آورده باشن به یک بخش از اصول دین ایمان آوردن، اگر ایمان آورده باشن اصلا بغضشون و دشمنشون تصوری نداره. ببینید حتما باید پیغمبر یک کاری براشون کرده باشه که مزد بخواد. مشرکین که ایمان نیاوردن، که قریش که ایمان نیاوردن اکثرشون، که بخواد پیغمبر از اونها مزد بخواد. به فرضم ایمان آورده باشن، به یک بخش از اصول دین ایمان آوردن، به فرض هم اگر ایمان آورده باشن، بغض و دشمنیشون معنی نداره که خدا از اونها مودت بخواد. خب این از این. استثناء اگر منقطع باشه، یعنی این مودت فی قربا ربطی به اجر نداشته باشه، متصل به اون نباشه، یه حکم جداگونه داشته باشه، باز هم درخواست اجر اینجا جایگاهی نداره. مثلا من اگر اینجوری باشه، با فرض اینها با استثنای منقطع بگیریم، اینجوری میشه من از شما هیچ مزدی نمیخوام ولی کن مودت قربا رو میخوام. اگر استثنای منقطع بگیریم، من از شما هیچ مزدی نمیخوام ولی مودت قربا رو میخوام، یعنی مزد نمیخوام، اون سر جای خودش، مودت قربا رو به جای اون مزد میخوام. اما اگر بخوایم با استثنای متصل معنا کنیم، من از شما مزدی نمیخوام جز این مزد که مودت فی قربا، یعنی مودت فی قربا میشه جز مزد. حالا نظر تفسیری دوم. اینجا میگه که مودت فی قربا، مودت نسبت به قربا، حالا بیشتر مفسرین هم نظرشون این هست از اهل سنت، بعد میگرده به انصار. گفتن خب انصار اومدن مال برای حضرت آوردن تا به مصارف شخصی خودش برسونه، یه آیه نازل شده مثل این و رسول خدا اون مال رو رد کرده، و چون رسول خدا در بین انصار یه خیشاوندانی داشته، مثلا از ناحیه سلما دختر زید نجاریه یا از ناحیه مادرشون حضرت آمنه سلام الله علیها، بعد آیه خطاب به انصار کرده که من از شما مزد نمیخوام، مزدم این باشه که با خیشاوندان من مثل آمنه و سلما که در بین شما هستن مودت کنید، خوب رفتار بکنید. خب اینم صحیح نیست، برای اینکه دوستی و علاقه انصار نسبت به رسول خدا خیلی شدیده. از پیغمبر دعوت کردن بس از زمینشون مهاجرت بکنه، در مدینه ایشون رو منزل دادن، حتی همراهانشون رو جانها و اموال خودشون رو فدا کردن، خیلی ایثار کردن. تو سوره 8 دقیقا به این مطلب پرداخته میشه آیه اینو، و حتی اومدن با مهاجرین اومدن دوستی کردن، خونه هاشون رو در اختیار اونها گذاشتن. پس انقدر علاقه دارن که نیاز به تأکید علاقه دوباره از جانب انصار نباشه که پیغمبر بگه که من از شما در مورد رسالتم هیچ موضوعی نمیخوام جز این که با فامیل من که بین شما هستن به خوبی رفتار کنید، من بدت داشته باشید. خب این هم نیازی به توضیح و تأکید نداره. علاوه بر این علاوه میگن که عرب اصلا خیلی اعتنایی به خویشاوندان مادری نداره. مثلا بنونا بنو ابناینا و بناتنا بنوهن ابنا الرجال العبائد، ابنا الرجال العبائد، این فرزندان ما فرزندان پسران ما هستند و اما فرزندان دختران ما فرزندان مردان بیگانه هستند. بنونا بنو ابناینا و بناتنا بنوهن ابنا الرجال العبائد. یا مثلا میگن مادران مردم ظرف و صدف پدید آمدن مردمند و سلسله انصاب تنها به وسیله پدران حفظ می شود. خب این دیدگاه جاهلیته که اسلام اومده زنان رو در قرابت داخل کرده، با مردا برابر کرده، در این قضیه نواده های پسری و دختری رو یکسان قرار داده، که خب اینها رو یه نیاز به توضیح نیست. این هم از این نظر. پس شد خطاب به قریش، خطاب به انصار، و اما نظر تفسیری سوم دوباره خطاب به قریش، اما جهت باید عوض بشه. مودت به قربان، مودت به سبب قرابت، منتها این مودت از جانب پیغمبره نه از جانب قریش. ببینید قسمت اول میگفت بیاید منو دوست داشته باشید، با من دشمنی نکنید، مودت داشته باشید. اینجا مسیر برعکسه، جهت فلش برعکسه، معنیش اینجوری میشه. بگو من از شما در برابر هدایتی که به سوی آن دعوتتان میکنم تا شما رو به روزات جنات که آیه قبل بود و خلود در آن برساند مزدی نمیخوام، پاداشی هم توقع ندارم، اما علاقه‌ای که من به خاطر خویشاوندی‌ام به شما دارم به من اجازه نمیدهد که درباره شما بی تفاوت باشم، مرا وادار میکند که شما رو به آن هدایت برسانم. یعنی علاقه از جانب پیغمبره. تو تفسیر اول علاقه از جانب قریشه، در اینجا علاقه از جانب پیغمبر. یعنی من چون شما رو دوست دارم نمیتونم رهاتون بکنم. خب اینم یه اشکال داره. اولا این که خداوند پیغمبر رو در این مسئله تهدید با هی جیمی، یعنی محدود کرده در مسئله دعوت و هدایت. جسم بحث خویشاوندی نیست، بحث قوم و خویشی نیست که هدایت هم تنها به دست خدا هست، اصلا به دست خود پیغمبر هم نیست. نباید به خاطر کفر کفار و رد دعوتش اصلا اندوهگین بشه یا اصلا بحث فامیلی این وسط بیاد. و اما نظر تفسیری چهارم میگن که مراد به مودت به قربا مودت خود قرباست، و خطاب هم یا قریش یا عموم مردمه. یعنی چی؟ معنی کنیم، اگه معنی کنیم متوجه میشید. من از شما مزدی نمیخوام مگر همین که با اقربای خودتون مودت داشته باشید، یعنی نسبت فامیلی خودتون رو حفظ بکنید. این هم از اون وجه هایی هستش که اشکال زیاد بهش وارده. من نمیدونم این مفسرین اینها رو چجوری بهش میرسن این نظرات رو. یعنی پیغمبر مثلا بیاد مزد رسالتش رو روابط مودتی بین خویشاوندان قرار بده، حالا درجه یک درجه دو اینها. میگن که اشکال اینه، مودت به اقربا به طور مطلق پسندیده نیست تا اسلام بشر رو به اون دعوت کنه، چون صریحا قرآن فرموده لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. تو هرگز از بین کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان آوردن کسی را نخواهی یافت که با دشمنان خدا و رسول دوستی کنند، هر چند که پدران و فرزندان و برادران و خویشاوندانش باشند، چون خدای تعالی ایمان را در دلهای آنان رسوخ داده و با روحی از خودش تاییدشان کرده. پس روابط فامیلی در بحث اسلام و محبت جایگاهی نداره. بعد حتی بعضی اومدن اینو توجیه کردن، گفتن که این آیه میتونه مخصص باشه و مقید باشه به این آیه بحث سوره شورا، که حالا میگن ما هیچ قرینه‌ای و این که این آیه مخصص یا مقید باشه هم نداریم. یعنی مثلا نداریم به این که بگیم شما خویشاوندا با هم دیگه مودت داشته باشید با قید این که حتما اون خویشاوندان چیز باشن، مؤمن باشن. خب من فکر میکنم ارتباطم قطع شد، یک لحظه به من اجازه بدین. خب دوستان دوباره صدای من قطع شد، من نمیدونم از کجا قطع شد. بله بله، گفتیم که حتی آخه بعضی اومدن گفتن که این آیه سوره مجادله آیه 22 که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر قید آورده برای سوره شورا، یعنی شما اون خویشاوندانی رو باهاشون مودت داشته باشید که مؤمن باشن. علامه این رو هم رد میکنن، میگن محبت به خویشاوندان مؤمن دیگه معنا نداره، خودش تاکید شده هست. بعد مثلا بیاد مزد رسالت هم قرار بگیره، تمامی قریش یا تمامی مردم این اتفاق بینشون ممکنه نیفته، یعنی همه افراد قریش فامیل مؤمن نداشته باشن یا حتی همه افراد بشر، نمیتونیم اینقدر قید رو مثلا بیایم تأمین بدیم. هرگز اسلام دعوت نمیکنه مردم رو به اینکه خویشاوند خودشون رو به خاطر اینکه خویشاونده دوست بدارن، بلکه اون محبت به خویشاوندی که اسلام بشر رو به اون خونده محبت فلاحه، بدون اینکه مسئله خویشاوندی کمترین دخالتی داشته باشه. خب ممکنه سوال پیش بیاد که خب صله رحم چی؟ صله رحم ارتباط نه محبت، یعنی ما قطع رابطه حق نداریم با ارهام انجام بدیم، اما محبت و مودت یک قضیه کاملا جداگانه است. ما باید ارتباطمون رو با اونها جدا داشته باشیم، اما موظف نیستیم با ارهامی که مؤمن نیستن، یا حتی غیر از این هم موظف نیستیم که مودت به باهاشون داشته باشیم. پس خداوند در دین اسلام حتی بر هر محبتی به جز محبت به خدا خط بطلان کشیده، همه محبت ها باید تو این راستا و تو این مسیر باشه در رابطه طولی. پس نمیتونیم بگیم این محبت در آیه منظور صله رحمه، چون دو تا بحث جداگون است. یعنی صله رحم یه مسئله دیگه، یه کمک کردن مودت یا حب فلاح یک مسئله دیگه است. این هم از این تفسیر. و اما مورد پنجم، بعضی گفتن قربا تقرب به خداست و حالت قرابت ها بردن، یعنی نزدیکی به حالت مستری. مودت در قربا این هستش که مودت به خدا از راه تقرب جستن به وسیله اطاعت. مثلا معناش اینجوری میشه، من از شما هیچ اجری نمیخوام مگر اینکه به وسیله تقرب جستن به خدا با اون مودت کنید، میشه استثنای متصل. یعنی اجر من این باشه که شما به خدا تقرب بجویید با مسئله اطاعت و عبادت. خب اینم اشکال داره، یک ابهامی توی بحث الا المودت فی القربا به وجود میاد. خب این اینه که خطاب وقتی مشرکین باشه خب نمیتونه، اینها که اطاعت و عبادتشون مثل مؤمنین نیست. ضمن این که مشرکین تو این قضیه شاید حتی مودت نسبت به خداشون و تقربشون زیادتر هم هست، چون اونها خدا رو قبول دارن و تقرب اونها رو هم قبول دارن با قربانی های مختلف. اونها موحد نیستن اما خدا رو که دارن و حتی خدا رو مورد پرستش قرار میدن. آیاتی که میتونه برای این قضیه شاهد باشه سوره زمر آیه 3، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یا زلفا ها اولاء شفعاء ما عند الله، اینها خدا رو قبول دارن، براشم با انواع و انهای مختلف با قربانی های مختلف به خداوند تقرب پیدا میکنن. پس این هم وجهی نداره. تودد نسبت، تودد به وزن تفعل نسبت به خدا از راه عبادت نمیتونه باشه. پس اگر همچین چیزی بود باید خدا یه قیدی می آورد یا خود اون رو تنگش میکرد به خاطر اینکه مثلا میگه به عبادت خدا به تنهایی یعنی وحدانیت رو بیاره، در حالی که تو آیه ما همچین قیدی رو نمیبینیم. گفته به خدا مثلا اگر بحث تقرب به خدا باشه خیلی کلی و مطلقه، خب مشرکین هم که تقرب به خدا دارن. ضمن اینکه هیچ کجا مودت به معنای تودد در قرآن نیامده، برعکسش داریم ها، یعنی توی قرآن بحث ودود رو در مورد خداوند به کار میبره، انا ربی رحیمون ودود، یعنی خدا نسبت به مخلوقاتش ودوده، اما از جانب بنده نسبت به خداوند مودت به این شکل مثل برعکس در قرآن نداریم. تودد یه چیزه، مودت یه چیزه، معنای مثلشون با هم فرق میکنه. اصلا میگن که خدا رو به این جهت ودود میگه که کلمه مودت اشعار داره بر این که صفت مودت رو نسبت به افراد مورد مودت خودش این ودود داره پیاده میکنه و خودش رو متعهد میکنه. حتی اگر بیان بگن که نه مودت های طرفینی بین مردمه برای تقرب به خدا، باز هم همون اشکال قبلیه دیگه. کی گفته که خیشاوندا با هم دیگه دوست باشن، همدیگه رو دوست داشته باشن که با خدا تقرب بجویند، بعد این بشه مزد رسالت. و اما مورد آخر، یعنی ششمین مورد تفسیری که گفتن مراد به مودت در قربا دوستی خیشاوندان رسول خداست که همان اطرت او از اهل بیتش، نه همشون، اطرت او از اهل بیتش، یعنی همین خیشاوندای پیغمبر نیست، بازم این یه تخصیصی میخوره. ما برای این حرف روایت زیاد داریم در حالی که برای این پنج تا تفسیر قبلی روایت نداشتیم و فقط نظرات مفسرین و محققین بود، هم از طریق اهل سنت و هم از طریق شیعه. ما روایات بسیار داریم که بعضی هاشون به حد تواتر نزدیک هستن، وجوب مودت اهل بیت و محبت اون حضرات در این روایات به ما رسیده که این تفسیر رو تایید میکنه. اگر در جفت روایات هم از طریق اهل سنت هم از طریق شیعه ما دقت بکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که منظور از واجب کردن مودت اهل بیت و اینکه اون رو اجر رسالت قرار بده تنها این هستش که این محبت و این مودت یک وسیله‌ای باشه برای اینکه مردم رو به ایشان، یعنی به این اهل بیت و اطرت ارجاع بده. یعنی این مودت باعث میشه که شما به سمت اونها برید، مسائل و مشکلات خودتون رو با اونها در میون بذارید، نزاهای خودتون رو توسط اونها حل بکنید، مرجع علمی خودتون اونها رو قرار بدید. شبیه این قضیه میشه حدیث ثقلین، حدیث سفینه و امثال اون. و شبیه این آیه میشه کجا؟ آیهش رو میتونید بگید؟ اگر ما با این دید نگاه بکنیم که این قربا بشن اهل بیت و اطاعت پیامبر که مرجع علمی هن و محل رفع اختلاف نزاعات هن. به این آیه کدوم آیه نزدیکه با این توضیحی که عرض کردم خدمتتون؟ آیه رو بگین. احسنت. اطیع الله. بله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله. خب پس بحث مرجعیت علمی مطرحه در مودت قربا. پس اون مودتی که اجر رسالت فرض شده ماورای خود رسالت نیست، چیزی جدای از اون نیست، بعض اونه، جزئی از اونه، هیچ مغایرتی هم باش نداره. حالا معنی میکنیم من از شما اجری درخواست نمی کنم، از اونجایی که خداوند متعال مودت به عموم مؤمنین رو که قرابت من هم از اونها هست بر شما واجب کرده، من مودت شما رو نسبت به اهل بیتم اجر رسالتم می شمارم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سوره مریم آیه 96. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین و مؤمنات دوستان یکدیگر هستند. پس کسایی که اومدن ایراد گرفتن گفتن که منظور از قربای اهل بیت اگر این باشه پیغمبر مورد اتهام قرار میگیرن در مورد نبوتشون، این که مثلا اومدن مالند سایر مردم عادی برای تأمین عاطیه فرزندان خودشون از مردم طلب اجر و مزد میکنن، واسم این قبول نیست و فساد داره این گفتار، چون گفتیم مخواد که مرجعیت علمی داشته باشه به دلیل اسمتی که دارن. خب این هم از این. پس در مدینه نازل شده و خود خداوند جواب داده این تهمت رو که تو آیه بعدی ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک، که حالا ما تو این جلسه فکر نکنم بتونیم برسونیم، معنیش رو خواهیم گفت که در واقع جواب به این تهمت هست که میگن که آیا میخواد برای خودش و خانوادهش کاری بکنه یا از جانب خودش این حرف رو آورده، یک افتراه که خداوند داره تهدید میکنه اون کسایی رو که این تهمت رو پیغمبر وارد میکنه. و نکته آخری که من حالا قبل از اینکه آیه بعد رو و تکه بعدی رو بگم، زمخشری گر کشاف که یک تفسیر ادبی هست، من بارها راجع به صحبت کردم در این گروه، اومده یک حرف خوبی رو زده. من تعجب میکنم از این آقایون مفسر اهل سنت، گاهن یک حرفایی رو میزنن که علیه شیعه است، علیه مسلمات روایی برای حقانیت ولایت حضرت علی و ائمه اهل بیت علیهم السلام، و گاهن انگار که از دستشون در رفته باشه یه حرفایی رو میزنن یا یک ادله‌ای رو میارن که ما حتی بدون اینکه بخوایم به منابع و ادله شیعه رجوع بکنیم، به تنهایی اگر بخوایم به منابع اهل سنت رجوع بکنیم برای اثبات حقانیت کافیه. جناب زمخشری هم از این افرادن، یه جایی حرفایی میزنن آدم تعجب میکنه و بوی دشمنی با شیعه و نه اهل بیت ها، یعنی اینها آدم هایی هستن که به اهل بیت احترام میذارن، دشمنی با به قول خودشون رافضه دارن، و یه جایی طرفداری های عجیب غریبی کردن که آدم تعجب میکنه. مثلا زمخشری اومده به این تهمت هم جواب داده، گفته این فی که توی فل قربا هست، مثلا چرا نگفته الا المودت لل قربا، یعنی لام را آورده مثلا ملکی بکنه، یا حتی بدون این حرفا، بدون این حروف جر، الا المودت القربا، این مستقیم بست بکنه. زمخشری گفته که فی ظرفیه است و وقتی که میگه که من در آل فلان مودتی دارم، یعنی افراد فلان قبیله خیلی محل محبت منم، یعنی این بلاغتش و رسوندن محبت خاص یک فردی و افراد دیگه با فی بیشتره و بیشتر مطلب رو میرسونه. بعد میگه که متعلق فی القربا کلمه مودت نیست و متعلق به یک چیزیه که حذف شده، مثلا گفته تقدیرش الا المودت الثابته فی القربا، مودتی که ثابت باشه در قربا، یعنی در اون محل قرار بگیره. خب زمخشری هم اومده این حرف رو زده، از لحاظ ادبی ما فی رو ظرفیه بگیریم، نه اون اول که عرض کردم فی سببیه نیست و فی ظرفیه است. آیه رو تمام بکنم. و من یک طرف حسنتن نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. اقتراف از ریشه قرفه به معنای اکتساب هست، کسب. حسنه هم اون عملی هستش که مورد رضای خدای سبحانه، و در مقابل عمل حسن خداوند ما ثواب میده. هر عملی که با سعادت آدم و انسان سازگار باشه حسنه. و اینکه خداوند میگه که من اون حسن عمل رو زیاد میکنم، اینه که جهات نقصش رو و اون وجه‌های نقص اون رو تکمیل و برطرف میکنه، پس ثواب عمل اینجوری زیاد میشه. مثل آیاتی از سوره عنکبوت آیه 7 و سوره نور آیه 38. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، که هم تکمیل نواقص داره و هم زیادی ثواب. خب باز با استفاده از روایات میتونیم بگیم که مراد به حسنه همان مودت به قربای رسول از یکی از اعمال صالح ما که حسن هست، مودت به قربای رسول هست که روایات از ائمه علیه السلام در این مورد زیاد داریم. و ان الله غفور شکور، التفات از تکلم به غیبته. چون ببینید قسمت اول آیه بحث خطاب، اینجا بحث غیبته. چرا از خداوند اینجا غایب حساب شده، غایب یاد کرده؟ به خاطر اینکه وقتی که دو تا صفت غفور و شکور رو میاره، قبلش خداوند اینجوری گفته بود ما اینجوری میکنیم و مودت رو بررسی میکنه و اینها، اینجا میگه که خدا غفور و شکور هست، حتما باید که نایم دو صفت الله رو هم بیاره که جامع همه صفات هست. خب تا همینجا ام یقولون افترا علی الله کذبا داشته باشید تفسیر رو، که گفتیم که این آیه جواب اون تهمت هم هست، داشته باشیم انشاءالله که جلسه آینده بتونیم ادامه بدیم. سوال کردن که صله رحم ارتباطه. ببینید مودت یک قرائنی داره و یک ملزوماتی داره و یه سری وظایفی رو برای ما بیشتر از بحث ارتباط صله رحم برای ما رقم میزنه. وقتی میگه مودت، یعنی شما در قبال مثلا حالا اهل بیت و مودت اونها یک مسیر رو باید طی بکنید، یک اعمالی رو باید انجام بدید. اما در مورد صله رحم صرفا نگه داشتن ارتباط رحمه، لزومن قرار نیست عقایدشون رو قبول داشته باشیم، لزومن قرار نیست که حتما مودت بهشون داشته باشیم و یک وظایف دیگه ای غیر از این ارتباط در مقابلشون داشته باشیم. ارتباط این هستش که به فقراشون رسیدگی بکنیم، پیگیری احوالشون باشیم، رویای احوالشون باشیم و مخصوصا بحث صدقات به ارهام در بحث صله رحم خیلی مورد تأکید هست. و قطعش این که بیخبر از حالشون باشیم، حتی اگر با ما هم عقیده و هم مسلک نباشن، که این خب قطع رحم از اون چیزهایی هستش که عمر رو کوتاه میکنه و برعکس صله رحم عمر رو زیاد میکنه.